سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجه و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیات نورانی سوره آل عمران هستیم که آیات شریفه 72 و قالت طائفه من اهل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار واکفروا آخره لعلهم یرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. عرض کردیم که یهود توطئه‌های فراوانی داشتند که در برهه‌های مختلف توطئه‌های مختلفی می‌کردند. بعضی از این توطئه‌ها رو خدای سبحان به لحاظ بحرانی بودن اوضاع و شدت توطئه رسوا می‌کردند. مثل این بحرانی که اینجا پیش آمده و یهود با یه شدتی وارد این توطئه شدند. چون با این شدت وارد توطئه شدند، خدای سبحان توطئه اینها رو رسوا کرد و اعلام کرد. اما تنها راه توطئه های یهود این نبود و خدا هم همه جا در صدد افشای توطئه به طریق اعجاز و بیان خودش نبوده که اینها رو بخواد رسوا کنه، بلکه به دنبال این بوده که مسلمان ها خودشون تو مسائل و حوادث رشد کنن، بفهمن، بیابن، نه اینکه خدا رسوا کند. اینجا چون جریان تحویل قبله بود و مسئله بسیار سنگینی بود، جریان تحویل قبله هم برای یهود هم برای مسلمان ها. برای یهود چون تحویل قبله در حقیقت یک قبله دیگر در ادیان آسمانی ایجاد شدن بود، چون تنها قبله مربوط به یهود بود. حالا اگر مسیحیتی هم قبله ای انتخاب میکند، او قبله ای که به عنوان در دینشون وارد شده باشه و به اون سو باشه مثل بیت المقدس نیست. بیت المقدس برای یهودیا با توجه به اینکه اسلام هم از ابتدا همون رو قبله قرار داده بود، برای اینا اهمیت داشت که تنها قبله چی باشه؟ تنها قبله اهل ایمان باشد. و چون این قبله متعلق به اونها متعلق به خودشون میدونستن، دیگران رو وامدار خودشون میدونستن. این برتری اونها بود، یعنی یک سببی بود که بر دیگران منت داشتن که بیت المقدس مال ماست. خویه دا غلط بود که بیت المقدس مربوط به ماست و شما که به سمت بیت المقدس نماز میخونید یعنی وامدار ما هستید. و پیغمبر اکرم هم در سال اول هجرت، ببینید سال اول هجرت تغییر قبله شده و سال اول به صلاح هجرت که تغییر قبله شده، هنوز مرزهای مقابله یهود با اسلام شدید نبوده. بعد از جنگهای به اصطلاح اوایل کم کم جنگ احزاب شکل میگیره که یهود هم با دیگران کاملا در مقابل اسلام صریحا میایستن. جنگ خیبر، جنگ اینا صریحا میایستن. اما تو جنگهای صدر اسلام یهود هنوز مرزهاش رو در مقابله جنگی با اسلام خیلی پررنگ نکرده بود، هرچند مشغول توطئه بود. لذا مؤمنان هم به یهود به چشم یک همپیمان می نگریستن ابتداعا اولا، و ثانیا با عقبه که یهود تو مدینه داشتن و تقریبا عالمان اون دوره محسوب می شدن، یک اعتماد سازی بین مردم و یهود اجمالا بود و نگاه به عنوان قشر روشن فکر و فرهیخته و عالم به اینها نگاه میکردن، به خصوص با توجه به اینکه اهل مدینه و اهل حجاز سواد خواندن و نوشتن زیادی نداشتن. کسانیشون که اهل نوشتن و کتابت بودن و اهل علم بودن متعلق به یهود یا اهل کتاب نصارا بودن که عمدتا اهل یهود عمدتاً هم یهود بودن. با این نگاه این توطئه‌ای که اینها کردن که 12 نفر از دانشمندان مثلا مشهورشون به نامشون بیان یک روز صبح اعلام ایمان به پیغمبر بکنن، بگن ما مسلمان شدیم، و بعد آخر همون روز چیکار بکنن؟ از اسلام برگردن، بگن ما فکر میکردیم این علائمی که در پیغمبران گذشته گفته بودن در دین اسلام هست، آمدیم وقتی خوب نگاه کردیم و هش پیدا کردیم، اون 12 نفر عالم ها، حالا فرد عادی نه، 12 نفر عالم دانشمند، اونم با هم یه موقع یکی میاد و میره اثر داره، تزلزل ایجاد میکنه، اما 12 نفر یه دفعه، اونم حالا خود قید 12 نفر مدخلیت داره، اینا 12 نفر آمدن و اعلام ایمان کردن، اونم سال اول هجرت. حالا حساب کنید که ایمان ها هنوز ایمان های چیه؟ متزلزله. مهاجرینی آمدند هنوز خلاصه اینجا سکنای درستی پیدا نکردند، اون انصاری که اونجا هستند هنوز قوام پیدا نکرده که فهمن دین چیه، تازه دارن آشنا میشن. این وضعیتی که برای اینها پیش آمده، تغییر قبله هم تو همین اوضاع داره محقق میشود که تغییر قبله بشه. برای یهود هم میدانستن اگر تغییر قبله بشه به هیچ وجه دیگه مسلمان ها این که جذب یهود بشن، دایره بنی اسرائیل رو در حاکمیت خودشون بپذیرن، دیگه امکان پذیر نخواهد بود. یعنی احساس میکردن که یه خودکشی باید بکنن که این خودکشی چی بشه؟ برگردونه جریان رو، یه شوک وارد بشه. دقت بکنید ببینید اینا جریان اون زمان رو خوب ترسیم بکنه، کسی خوب بداند، اون وقت میفهمه که چقدر برای اینا مهم بوده که با این توطئه بیان. چون یهود توطئه‌های مختلفی داشتن، جریان نفوذ در جریان یهود خیلی شدید بود نسبت به مسلمان‌ها، هم مسلمان‌ها هم نصارا، یعنی یهود هم تو نصارا خیلی نفوذ داشت، یعنی دنبال این بود که عده‌ای از یهودیان به اصطلاح اعلام بکنن نصرانی هستن از ابتدا، تا از درون اون انحراف رو ایجاد بکنن. لزومی نداره به عنوان یهود مقابله بکنن، بلکه یهودی که نصرانی شده خیلی، اونم عالمانشون که زود چی پیدا میکنن؟ زود میتونن منصب پیدا بکنن، رشد پیدا کنن، مورد اطمینان واقع بشن، اکرام بشن. شما حساب کنید الان یه عالم بزرگ مثلا نصارا یا یهود یا مثلا از ادیان دیگه چی بشه؟ ایمان بیاره. خب قطعا غیر از این است که یه فرد عادی ایمان میاره، اکرام میشه، این بالاخره بزرگ میشه. متعددم دیدیم که از وهابیت همچی کاری رو خواستن تأسیان لیهود این کار رو بکنن که بیان اعلام بکنن ما شیعه شدیم، بعد مدتی هم چی بشن؟ برگردن. اینا از یهودیات گرفتن، یهودیت می آمدن درون در حقیقت اون دین دیگه و به عنوان متدین به اون دین از درون این دین رو خراب می کردن، جعل ایجاد می کردن، با صبوری، با در حقیقت حتی اینکه مدتها طولانی بر این باشد. اما اینجا چرا با عجله این کار رو کردن؟ چون دیدن اگر جریان قبله تثبیت بشه، این جریان قبله یه امر ظاهریه به ظاهر، اما یه امر قویه تشکیلاتی معنویه. قبله یعنی تمام رو و هدف و سو و وجه دین که همه دارن به اون سمت هر جا که هستند نماز میخونن و روزی چندین بار توجه میکنن و تو اعمال دیگرشون هم قبله به عنوان نماد اون دین مطرح میشه، یعنی یه پرچمه، یه علمه، قبله یه علمه، یه پرچمه برای یک دین. اصلا دینی که قبله رو علم میکنه که اینو بحث و مفصل تو آیات سوره بقره تو بحث تشکیلات داشتیم که تشکیلات دینی باید یاد بگیره که چجوری از نحوه قبله داشتن در دین که همه اعمال خوابیدن، بلند شدن، حتی در حقیقت کسی میخواد دستشویی بره و بیاد، حتی کسی میخواد سر سفره بنشیند، حتی اگر کسی میخواد بخواب، هر کاری که میخوان بکنن، درسته؟ این قبله درش تأثیر دارد و حکمی درش وارد شده، وجوباً یا استحباباً یا حرمت یا اکراهت براش حکم وارد شده مرتبط با قبله، یعنی تمام این دستورات مرتبط با این علم و پرچم معنا پیدا میکنه. لذا میدانستن که اگر اینو از دست بدن، یعنی قبله از بیت المقدس به سمت کعبه گردانده بشه، یه دفعه تمام وجهه دین از اونا رو برگردانده شده است، چون اونها خودشون رو با این مسئله یکی میدیدن، با بیت المقدس یکی میدیدن. ما نگاهمون این نبود که بیت المقدس یهود است، اما اونها نگاهشون این بود که بیت المقدس یهود است. لذا برگرداندن رو، برگرداندن از قبله اونها میشد. و این اون بحثش رو در اونجا دیگه مفصل شاید دو سه جلسه بحثش رو داشتیم. لذا اینجا برای اینکه این محقق نشه چی کار کردن؟ 12 نفر از عالمان، بالاخره یه حیثیت برای طرف که بیاد سرمایه گذاری کنه آبروشو، که بگه ما از دینمون برگشتیم مسلمان شدیم، و بعد بیاد دوباره آخر روز بگه چی هستیم؟ برگشتیم. خیلی حیثیت براش آبرو ریزیه، یعنی در اینی که دارن یه نقشه ای رو اجرا میکنن ولی از آبروشون مایه گذاشتن که کسی بیاد بگه که من مسلمان شدم، یعنی اون قبلم رو تخطئه میکنم. دوباره آخر روز بگه پس این چطور مسلمان شد که تحقیق نکرده بود، یه دفعه تو یه روز دوباره تحقیقش برگشت. یه تزلزلی رو در افراد اما دیدن میارزه، دیدن این به اصطلاح سرمایه گذاری میارزه که مسلمان ها متزلزل بشن. یکی از نقشه هاشون این بود که مسلمان ها متزلزل بشن. یه نقش دیگرشون این بود چون یهود به خاطر پیشبینی هایی که در دین و در کتاب توراتشون و در به اصطلاح نوشته های اونها از عالمانشون رسیده بود که قبله تحول پیدا خواهد کرد، قبله از بیت المقدس به سمت کعبه خواهد چرخید در دین آخرالزمانی، و به این اقرار شده بود. اینها آمدن برای اینکه خود یهودی ها هم گرایش پیدا نکنند به اسلام، اونایی که هنوز مسلمان نشده بودن، چون یه موجی ایجاد شده بود برای این گرایش، برای مسلمان شدن. عده‌ای مسلمان شده بودن، عده‌ای متزلزل بودن برای مسلمان شدن. وقتی این گروه ببینن 12 نفر از عالمانشون مسلمان شدن و از چی شدن؟ برگشتن. اینها استحکام بیشتری در دینشون پیدا میکنن، میگن اینها رفتن تحقیق کردن دیدن نه غلطه. اینم یه نکته بود. پس یه نکته این بود که مسلمانها رو چون تازه اسلام بودن متزلزل کنن. نکته دوم این بود که یهودی رو که متزلزل شده بودن برای اسلام آوردن محکم کنن در یهودیت. یه نکته سومی هم بود که یهودیانی که ساده بودن و اسلام آورده بودند رو برگردونن، یعنی اونها هم چی بشن؟ برگردن. پس 3 دسته مخاطب اینها بودن، غیر از اون نگاه کلانی که بود که اصل قبله چی نشه؟ تثبیت نشه، بلکه مسلمان ها تحت فشار برگردن. یعنی این فشار شدیدی رو که ایجاد کردن، هم بحث اعتقادی رو مطرح کردن، نسخ رو اگر یادتون باشه، هم بحث عملی رو مطرح کردن، همین این تزلزل در حقیقت ایجاد شایعه ها و اینکه این دین ثبات نداره، یه روز این ور نماز میخونه، یه روز اون ور نماز میخونه، معلوم نیست فردا کدوم ور نماز میخونه، همه چیز رو چیکار کردن؟ متزلزل کردن در با شایعاتشون. این نگاهی که یهود اینجا ایجاد کردش جهات متعددی داشت، از جمله یکیش خود همین چی بود؟ خود نگهداری یهودیا برای اینکه مسلمان نشن، چون یهودیا تبلیغ ندارن برای اینکه غیر مسلمان غیر یهودیان رو یهود کنن، قبولم ندارن. یعنی اگه غیر یهودی یهود بشه نمیپذیرن. اینها بحثشون در این است که نژاد بنی اسرائیل فقط میتونه یهودی باشه، اگر کسی هم یهودی نیست میخواد یهودی باشه فقط باید از چی باشه؟ از نژاد بنی اسرائیل باشه. یعنی نمیشه که این نژاد حرمت دارد و این دین برای این نژاد است نه برای همه. لذا برخلاف مسیحیت که حالت تبلیغی قوی دارن برای مسیحی شدن دیگران، یهود تبلیغ برای مسیحی برای یهودی کردن ندارد، ولیکن اون برای خودش یه ارزش ویژه‌ای قائل است نژادش رو، که این نژاد رو برتر می‌داند و دین رو فقط برای این نژاد می‌داند. لذا اگه یه یهودی مسلمان میشه برای اینها چیه؟ خیلی گران بود. چرا؟ چون یه دفعه یه بابی از ابواب یهوده، چون بالاخره یه نفر که نیست، یه نسل میشه، یه خانواده میشه، یه بیت میشه، درسته؟ یه مثلا شخصی میشه که اعقابی پیدا میکند، نسلی پیدا میکند، همه اینها از یهودیت جدا شدن، یه نفر نیست. لذا براشون سخت بود که از مثلا چی بشن؟ یک نفر جدا بشه از یهودیت. و از اون طرف که اگر اونهایی هم که یهودی شده بودند برگرداندن اونها هم براشون مهم بود که اونها هم چی بشن؟ برگردن. با همه اینها نقشه داشتن. خب این یه نقشه یهودیت بود در اینجا، چون نقشه خیلی فوریت پیدا کرد، مواجه شدن با جریان قبله و یه نقشه مثلا جدی اورژانسی ریختن تا به سرعت تأثیرگذار باشد. خدای سبحان تو اون موقعیتی که سال اول هجرت هم بوده و اون جریان اونجا سخت هم بوده، اینجوری به داده مسلمان ها رسید تا این وقایع رو چکار بکند؟ رسوا بکند برای اونها. حالا یا همون موقع این رسوایی رو خدا اعلام کرد و بعد این آیات در سال ششم یا هفتم هجرت مثلا بیان اون رسوایی رو نازل شده در این آیات سوره آل عمران، عرض کردیم که حدودا سال چی؟ ششم هفتم هجرت سوره آل عمران نازل شده دیگه. قبلا این رو عرض کرده بودیم خدمت دوستان که این بیان اون جریان اون موقع است، یا نه الان داره اون جریان اون موقع رو چیکار میکنه؟ توضیح میده که اینها چه کردن و چه توطئه‌ای کردن و چه میخواستن بکنن، و این جریان به عنوان یک عبرت و یک تجربه تاریخی باقی بماند تا تبیین دیگری ازش نشه. که اگر تبیین دیگری میشد، اونا بلد بودن این تبیین ها رو، که همون تعبیری که مقام معظم رهبریت جهاد تبیین، که وقایع رو به گونه‌ای تفسیر میکنن که کاملا با اون چیزی که اونا میخوان همیشه سازگار باشه، که ازش اون چیزی که میخوان نتیجه گرفته بشه. اما رسوایی اینها که تو اینجا به بار آمد و برای اینها این خودش یه افتضاحی شد و توطئه‌شون برملا شد، یه تبیین الهی دیگری از مسئله که خود قرآن داره این تبیین رو مطرح میکند. حالا یا به عنوان یه تبیین است پس از واقعه، یا هم تبیین است هم تو متن واقعه داره این کار رو در حقیقت کار میکند، نشون میدهد. پس این یه توطئه مهمی بود که رسوا شد. ما الان هرچی به همون بگن اون توطئه چقدر سهمگین بود برای مسلمان ها، نمیتونیم بفهمیم که سال اولی که پیغمبر حاکمیت تشکیل داده در مدینه، اون سال اولی که هنوز بنیانهای حاکمیت محکم نشده، هنوز اوس و خزرج در مدینه اون نگاه های سختشون و سابقه کینه‌شون با هم هنوز گاهی هی سر باز میکند، عبدالله ابن ابی از سمت دیگری او که داعیه سردمداری مدینه رو داشت و بعد به واسطه آمدن پیغمبر این سردمداری از او برداشته شد و او محروم شد و کینه پیغمبر رو به دل گرفت، و بعد یهودی که منتظر بودند بنی اسرائیل به عنوان سروران آینده جهان به حاکمیت برسن، اون هم در مقابلش در حقیقت پیغمبر آمده که از بنی اسماعیل است و اینها از گذشته دور بین بنی اسحاق و بنی اسماعیل یک فاصله به اصطلاح شدیدی میدیدند و یک رقابت جدی برای خودشون احساس میکردند. حالا احساس کن تو این جریان یه دفعه یه واقعه مهمی اتفاق افتاده که سرنوشت سازه، و اینها هم با تجربه تاریخی که در مقابل نصارا داشتن از سوی و همچنین طولانی بودن عالم بودنشون و تشکیلات و حزبی که داشتن و نیروهایی که داشتن، حالا ببینید از فرصت چقدر میتونن استفاده بکنن. تشریح مسئله، تبیین مسئله، اون به اصطلاح جریان رو خوب شناختن، اون وقت نشون میده که این آیه وقتی اینجور داره میگه چقدر برای مسلمان ها میتونست چی باشه؟ امید بخش و حالت به اصطلاح اطمینان ایجاد کند. خب بله داشته. چرا؟ یعنی این یهودی ها مسلمان شدن هم ذکرم کردن. غیر از اون که شما تو طول تاریخ میبینید که مثلا خیلی از راویان ما کی هستن؟ سابقه شون چی بوده؟ یهود بودن، معروفن دیگه. حالا یکیش ابو هریره است که بله، عبدالله ابن سلام، ابو هریره، اینا خیلی هستن که سابقه یهود داشتن، که بعضی از اینا تا آخر عمرم مشکوک به این هستن که چی باشن؟ یعنی یهودی مونده باشن تا اینکه بیان انحراف ایجاد بکنن. همه روایاتشون روایات
غلط نیست که آدم از اول بگه خب این پس همش غلط، نه، خیلی روایات صحیح نقل میکنن، اما در این حال به جا هم ضربه خودشون رو، تحریف خودشون رو انجام میدن، که عرض کردیم یهود در این تحریفگری، سلام علیکم ورحمت الله سلام، در این تحریفگری که یحرفون الکلمه عن مواضعه ید طولایی دارد. این یحرفون الکلمه عن مواضعه چی هستش؟ گاهی به این است که می آمدن در داخل اون دین و اون ارکان اون دین رو با تحریف متزلزل می کردن. کافی بود شما توی مباحث عملی یه جایی یه چیزی رو قرار بدی که اصول اون دین رو متزلزل بکنه، حالا تو اصول هی بیا حرف بزن، ولی این با عملی که مردم عمومی باهاش مرتبطن یه تحریف ایجاد کن، که این تحریف چیکار میکنه؟ تمام اون اصول رو متزلزل میکنه، تفسیر میکنه، تبیین میکنه. لذا یکی این بودش، یکی تو تاریخ نگاری خیلی قوی بودن. لذا ببینید جریان یهود تو تاریخ نگاری، اون چیزی که از انبیا نقل کردن و مونده از یهود کاملا یه شیء، یه نگاه مادی به انبیا بوده. انبیا رو آنچنان نازل کردن در زندگی، وقایعی رو به انبیا نسبت دادن که قداست انبیا چی بشه؟ شکسته بشه. این تحریف تاریخ علت داشت، یعنی میخواستن که قسیسین و رهبانشون و احبارشون چی باشن؟ قدرت داشته باشن که بگن اونها هم به اصطلاح چی هستن؟ امکان پذیره که ارباب من دون الله باشن. غیر از این که میدونید که یهود به عصمت انبیا قائل نیست، یعنی یهود به عصمت انبیا قائل نیست که بگن حتما نبی باید چی باشه؟ معصوم باشد. نه، این که یهود به عصمت انبیا قائل نیست یه عقبه عظیم پیدا میکند، یه دنباله دست طولانی پیدا میکند، وقت تحریف ساده میشه. و الا تحریف پاسخگو باید میبودن. اگر قائل بودن که انبیا معصومن، اون موقع هر چیزی رو نمیتونستن نسبت بدن، باید او رو تبیین میکردن، تأویل میکردن. نه دیگه الان لزومی نداره. این باعث میشه اون زندگی مادی، محبت دنیا کاملا تو دیدن تو زندگی انبیا هم برای اینا چی بشه؟ مرسوم بشه، دیده بشه، بگن اصلا این یه نگاه کلان، مردم هم با همین نگاه دنباله کار رو بگیرن. اینا همه تبیین تاریخ رو هم یهود دست و تحریف توش کرده. لذا میبینید که توی نگاه اسلامی هم قصاصینی که بعد از اسلام از یهود آمدن مینشستن، اصلا کارشون این بود بعد از اسلام اینها تو مدینه مینشستن قصه میگفتن، قصه انبیا، مردم هم خیلی دوست داشتن. حالا رادیو تلویزیون که نبود، که ماهواره که نبود که بشینن سر اینا، این قصه خیلی شیرین بود برای مردم. میشستن گعده داشتن قصه میگفتن، قصه انبیا رو میگفتن، قصه های تاریخی، اساطیر، افسانه ها رو میگفتن. مردم هم با یک در حقیقت توجه و جذابیت ویژه این صدا و سیماشون اینجور بود، گوش میکردن و حفظ میکردن و نقل میکردن. و بعضی از اینها بعد از اینکه اسلام هم آمد، همینها رو به اسم اسلام خلاصه چیکار کردن؟ ادامه دادن. لذا اسرائیلیاتی که در رابطه با انبیا گفته میشه از جملهش همین نقل هایی بوده که اینا تو تحریف تاریخ انجام دادن. بله بله، نه عرض کردم که ما داریم توطئه هاشون اینجا بیان میکنیم، و الا این گونه نبودش که عرض کردیم که اینا مسلمان هم شدن، عده اینا ایمان هم آوردن و تا آخر هم مؤمن باقی ماندن، بوده این، نگفتیم که اصلا نبوده. اما اینجا داریم باب تو، چون قسمت توطئه‌شونه، داشتیم قسمت توطئه‌شون رو عرض میکردیم که انواع توطئه‌ها رو داشتن. یعنی این یکی از اون راه‌های نفوذ، راه نفوذ گاهی همین جوری بود که تو این مرحله انجام دادن که بیان اظهار ایمان بکنن و بعد برگردن و بعد عده زیادی به واسطه این کار متزلزل بشن یا برگردن. راه نفوذ گاهی این بود که بیان بر نگردن، از درون تحریف بکنن، اینم یه راه نفوذه. اینجوری نیستش که اگر ما کسی آمد اظهار ایمان کرد بگیم نمیپذیریم، اما اینجوری هم نیست که ساده لوح باشیم هر کسی اظهار ایمان کرد بگیم اگر این متزلزل شد پس ببین دین تزلزل دارد، دین محکم نیست. این خودش یه روشی بود برای مؤمنان که به جای اینکه این تهدید برای جامعه ایمانی تهدید بشه، با رسوایی که وحی برای اونها ایجاد کرد، این رو یه فرصت کرد که جامعه ایمانی یاد بگیره از این توطئه ها کم نخواهد بود، یاد بگیره که اگر آمدند و رفتند، اگر جدا شدند، این در حقیقت جامعه ایمانی متزلزل نشه، این اصلا توطئه است، از اول با نقشه است، نه اینکه واقعا آمدن مسلمان شدن و بعد دوباره برگشتن، واقعا نه، نقشه بوده. لذا ببینند که در عین اینکه برخورد با هر کسی که بخواد ایمان بیاره نمی کنند، اما ساده لو هم نباشن، نگن توطئه، توهم توطئه است، بلکه این چی هستش؟ توطئه بوده. چون بعضیا با اسم توهم توطئه میگن ساده لو باشه، هر چی ظاهر بود زود بپذیرید. دین میگه اون نظام ظاهری رو میپذیریم، اما نه ساده لوحانه، با عمق و دقتی که داریم. لذا توطئه رو میفهمیم، همه چیز رو توهم توطئه نمیبینیم، بلکه توطئه رو تشخیص میدیم. قرآن داره توطئه رو میگه، توطئه است، نقشه است، نشستن فکر کردن، اینجوری نبودش که ساده لوحانه بیان، اینجوری هم نبود که این مربوطه به همین چند نفر باشه، اینها از طرف جامعه یهود با نقشه این کارو کردن، بقیه نگاهشون به اینا بود که اثر فعل اینها رو بتونن با شایعه سازی با کارهای دیگه پشتیبانی بکنن. فقط همین 12 هم نبودن، پشتیبانی این، شایعه سازی این، جریان قبله رو بزرگ کردن، نسخ رو بزرگ کردن که چطور نسخ در دین امکان پذیر بشه. اینا حتی بدا رو قبول ندارن، میدونید که یهود نه بدا رو در تکوین قبول داره، نه نسخ رو در تشریع قبول داره، اینا رو قبول ندارن به لحاظ نه. لذا از اینا استفاده کردن تا اینکه بیان بگن این دین جاهلانه است، دینی که نسخ دارد، دینی که بدا توش محقق میشود، این دین جاهلانه است و اون خدایی رو که میگن خداش عالم نیست، وگرنه نسل چه معنا داشت که یه مدتی حکمی بیاد بعد برگرده. قانون بشری میشه که بشر یه قانون بذاره بعد بفهمه اشکال داشته نسخش بکنه. میگن اینها نسبت به خدا راه ندارد، اما این که نسخ رو به این معنا بگیرن که این از اول عمد داشته، مدت داشته برای این که این مصلحت رو ایجاد بکند و بعد چی بشه؟ و بعد تبدیل بشه. خدای سبحان با نقشه این کار رو کرده از ابتدا، و عمد اون حکم هم به فرمایش مرحوم علامه تو جاهایی که نسخ شده، نسخ بوده، از اول روشن بوده که حتی یعطیه به امر الله، که امر خدا بیاد، تا اون موقع این حکم که قرینه گذاشتن که جایی که نسخ است که بعدن معلوم میشه. خب اینا رو اونا در حقیقت با شایعه سازی میخواستن نذارن محقق بشه. خب یعنی اون ساده لوح نباشید، از بس که توطئه شده، از بس که توطئه شده، ما با سوء ظن نگاه نمی کنیم، میپذیریم اهل ایمان رو، نمی خواهیم، اما حواسمون هم هست، حواسمون هم هست، نه اینکه بگیم اگه اینا ایمان آوردن نمیپذیریم، میگیم نه معامله میکنیمشون تو قرنطینه، میگیم تو قرنطینه ایمان داشته باشن تا ببینیم راست یا دروغ، نه، تو جامعه وارد میشن، اما حواسمون هم هست. اینجور نیستش که بگیم که اون کسانی که توطئه توشون فراوون بوده و بسیار محقق شده، سابقه خرابی دارند رو هم به سادگی مثل دیگر افراد ساده بپذیریم، نه، اما ایمانشون رو، معامله ایمان باهاشون میکنیم، اما حواسمون هم هست، ساده لوح نیستیم. بله، من که عرض کردم که آیا، نه دارم عرض میکنم که آیا این به اصطلاح آیات جریانش به عنوان جریان و حادثه همون سال اول هجرت انجام شده بوده، اما حالا آیات تبیین اونه، لذا تبیینش رو داریم مطابق اون انجام میدیم، مطابق همون سال، که این اگر اون سال تبیین شده بوده ولی الان آیاتش نازل شده بوده، این که آیاتش نازل شده الان داره تبیین و مطابق اون انجام میدیم. فقط به خاطر روایت نیست، ببینید روایتی که میگن روایت ابوالجاروده، که روایت ابوالجارود یه روایت به اصطلاح قوی نیستش، حالا هم تو المیزان آوردن، هم حضرت الله جوادی این روایت رو در تسنیم آوردن، که این روایت این است که این آیات رو میگن نزلت فی قوم من الیهود قالوا آمنا بالذی جاء، این روایت رو به اصطلاح ابوالجارود نقل کرده، فی روایت ابوالجارود عن ابی جعفر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام، که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما قدم المدینه و هو یصلی نحو بیت المقدس، که همون تو سال اول هجرت بوده، اعجب الیهود من ذلک، خیلی خوشحال شدن که قبله کجاست؟ قبله بیت المقدس. فلما صرفه الله عن بیت المقدس یا بیت المقدس الى بیت الحرام، اینها چی شدن؟ وجدت، خیلی ناراحت شدن، خیلی در حقیقت براشون چی بودش؟ این سنگین شد و سخت شد براشون. و کان صرف القبله صلات الظهر، کی صرف القبله محقق شد؟ به صلاح گردوندن نماز ظهر. نماز صبح رو پیغمبر رو به بیت المقدس خونده بوده. حالا بیت المقدس میگن غلطه در تلفظ، حالا ما خیلی بیت المقدسه، حالا ما اگر میگیم بیت المقدس مشهوره دیگه، خیلی بد هی نگید حالا غلطه یا غلط نیست، همین فقط بدونیم ما هم حواسمون هست، اما در این حال اون مشهور رو داریم انجام میدیم. که و کان صرف القبلت صلات، اون نماز ظهر بود که قبله برگشت به سمت چی؟ به سمت اون وقت. خود این برگرداندن قبله هم قصه دارد که پرسیدن که چجوری برگردانن، چجوری قبله رو قرار بدن، مسجد رو چجوری بعدن بسازن. بعضی از یهود میخواستن اونجا جوری دسیسه بکنن که طوری تو مسجد قرار بگیره که بیت المقدس و به صلاح مکه توی راستا قرار بگیرن که بشه در حقیقت این نماز به اون سمت باشه، که بعد پیغمبر دیدن که خود این باز نقض غرض میشه که اگر بخواد اینجوری. حالا اینا خیلی قصه های مفصلی اطرافش آوردن با توجه به اینکه این جهت قبله چرخیدنش حالا چند درجه بود و چطور میشد دو قبله رو نزدیک هم توی راستا تو کجا میشد این رو قرار داد. اینا حالا بحث های مختلفی تو شده دیگه، الان ما نمیخوایم بحث های تاریخش رو وارد بشیم. بعد دارد فقالو، اینها یهود گفتن صلا محمد الغدات و استقبل قبلتنا، نماز صبح رو به روی سمت قبله ما خون. فآمنوا بالذی انزل علی محمد، فآمنوا بالذی انزل علی محمد وجه النهار، به اون پیغمبری، به اون محمدی. حالا این تعبیر دیگه اونجا از اومده دیگه، ما اینجوری نمیتونیم حرف بزنیم، ولی خب حالا تو متن رو داریم بیان میکنیم. به اون پیغمبری ایمان بیارید که نماز صبحش رو به سمت قبله ما خوند، یعنی اون رو ایمان بیارید، به اون ایمان بیارید، اما نه به اون پیغمبری که نماز رو به سمت کعبه خوند. یعنی ما اون پیغمبر قبلی رو قبول داریم، پیغمبر بعدی رو قبول نداریم، یه پیغمبره ها، اما میگن تا اونجاشو قبول داریم، از اونجا بعدش رو قبول نداریم، ما اون رو تایید میکنیم. این هم یه فشار شدیدی رو بر مسلمان ها ایجاد میکرد که اینها ایمان بیارن به پیغمبر، شوق داشتن که یهود بالاخره به پیغمبر ایمان بیاره. خب خیلی دهنها رو آب مینداخت که یهود با همه اون حزب و قوت و قدرت و تشکیلاتی که داشت و عالمانی که داشت بیان بگن که ما تا اینجا تون رو قبول داریم. خیلی حرفه بیان بگن ما تا اینجا رو قبول داریم، اگر اینجوری باشید ما قبول داریم، اگر به همون سمت نماز بخونید ما هستیم. خیلی حاضرن بگن که بابا خب ولش کن، این قبله این ور و همون ور بخونیم که همه اینا هم جذب بشن. نمیگن الان یه دی اگر این همچین چیزی باشه بگن بیاید بابا با اینجور، اگر ما کاری به فلسطین نداشته باشیم، خب آمریکا میگه کاری به فلسطین، کاری به یمن نداشته باشید، ما هم با شما همه جور راحتیم. هم این رابطه رو چقدر یه دفعه عده زیادی از مسلمان‌های سست چی میشن؟ جذب میشن، میگن خب اگه همین مقدار، خب ولش کن حزب الله رو، ولش کن نمیدونم سوریه رو، ولش کن یمن رو، خب نمیدونه این یه ذره نمیمونه. یهود با همین حربه میخواستن بیان که مسلمان‌ها رو راضی بکنن که بمانن بر قبله. اما اگر میماندن بر قبلهشون مگه راضی میشدن فقط به قبله؟ تا تمام تبعیت رو نمیکردن راضی نمیشدن، باید تمام تبعیت محقق میشد. ما این تعبیر قبلا هم روایتش آیاتش رو خوندیم که اینها تا تبعیت کامل از شما محقق نشه راضی نمیشدن. بعد اونجا دارد که وکفر و آخرهو، در آخر روز چی بشید؟ آخر روز اینا کفر ورزیدن، گفتن نه حالا که نماز اینوری شد، ما دیگه به سمت کعبه شد، ما نماز رو، ما این پیغمبر رو قبول نداریم. یعنون القبله حین استقبل رسول الله صلی الله علیه وسلم المسجد الحرام لعلهم یرجعون الی قبلتنا، امید داشتن، یرجعون الی قبلتنا، امید داشتن که با این فشار مسلمان ها چی بشن؟ تسلیم بشن و قبله رو برگردونن دوباره به بیت المقدس. که اگر قبله برمیگشت با این فشار، یعنی یهود در کارزارش با اسلام غلبه کرده بود. و بدانید مسلمان ها خیلی فشار به پیغمبر آوردن در اینکه این مسئله رو میشه قبول کرد تا اینها ایمان بیارن. شایعات یهود قوی بود، اینجور نبود مسلمان هم همه در یه رده باشن. لذا دارد که اینجا یکی از مهمترین کارزارهای اسلام با یهود همین جریان تغییر قبله بود. ببینید تاریخ رو چقدر اینجا حرف زده شده، چقدر شایعات پراکنده، چقدر گفتمان ها صورت گرفته، بحث نسخ اینجا چقدر شدت پیدا کرده بین مسلمان ها، بین خیلی جریان سنگینی بودش که حالا دیگه خب این روایت رو که روایت ابی الجاروده هست، آیت الله جوادی میفرماید که مرحوم علامه که این جریان رو کاملا منصرف کرده به جریان قبله و همش رو هم با هم تونسته چند آیه رو در کنار هم با یه سیاق معنا بکنه، به خاطر این روایتش که از ابی الجاروده. و این روایت چون روایت ضعیفی است از جهت سندی و مبنای این جریان قرار دادنش شاید صحیح نباشه، لذا جلسه گذشته عرض کردیم که برای این آیه شریفه 72 که الان در محضرش بودیم و 73، سه قول در حقیقت نقل کردن. یه قول همین بود که الان مفصل بیان کردیم که جریان قبله بود. یه قول دیگر این است که نه، این مطلق بود، به طوری که اصلا یهود به عنوان یه تاکتیک این رو به کار بردن، نه به عنوان جریان قبله بلکه به عنوان نفوذ و جلوگیری از ایمان یهودی‌ها. اومدن یه روز صبحی اعلام ایمان کردن و بعد چی کار کردن؟ و بعد آخر اون روز برگشتند و این برگشتن اونها باعث بشه که علماشون مردم دیگه هم بگن که خب پس این دین صلاحیت بر به صلاح ایمان آوردن نداره به عنوان مطلق. بعضی دیگه هم آمدن گفتن نه، اینها آمدن در جریان خود خصوصیات پیغمبر اکرم که یهود در پیشبینی هاشون کتاب هاشون اینها همه گفته شده بود، آمدن گفتن ما طبق اون پیشبینی ها که این پیغمبر همون پیغمبر موعود است ایمان آوردیم بهش، و بعد آخر روز برگشتن گفتن که نه، ما اون پیشبینی ها که می دیدیم حالا که ایمان آوردیم نزدیک شدیم رفتیم از جلو نگاه کردیم و اونها رو تحقیق هم دیدیم نه اون نیست. لذا سه قوله، یکی مطلق که یه واقعه مطلقی است که ممکنه بارها هم تکرار شده باشد، این آیه داره یه بارش رو ذکر میکنه، یکی در رابطه با قبله، یکی در رابطه با خصوصیات پیغمبر اکرم. هر سه اینها هم در قرآن وارد شده در جاهای مختلف، اما این که این آیه آیا اون مطلق رو داره میگه یا اون جریان مربوط به قبله رو داره دوباره میگه یا جریان مربوط به پیغمبر و خصوصیت پیغمبر است، اینجا مرحوم علامه میفرماید اون قول اول هم بودی ندارد که مطلق باشد، میگه بودی نداره، یهود این کارها هم ساخته بوده و اینکه این کارم کرده باشن هم بودی ندارد. اما اینکه این قصه و این جریان این آیه مرتبط با جریان قبله است رو ایشون قرائن براش میاره، با قرائن و دلائل این رو در حقیقت منصرف میکنه. البته بعضی از مفسرین دیگر قرائن و دلائل دیگری آوردن که اون رو مطلق نشون بدن که بگن همون مربوط به جریان اطلاقی است. حضرت آیت الله جوادی میگه این که مرحوم علامه انقدر دنبال قرائن است بر اینکه اینو بر قبله تطبیق بده مربوط به این روایت است، چون خواسته این روایت رو تثبیت بکنه. اما شاید این مسئله خیلی در حقیقت وارد نباشه که بگیم این روایت ضعیف رو اول قبول کرده مرحوم علامه و بعد دنبال شواهد برای اثبات بوده، چون از قرائن آیه هم الا ماشاءالله متعدد ایشون شواهد رو برای اثبات این مسئله اقامه کردن، هرچند ممکنه که روایت در به اصطلاح نظرشون بی اثر هم نباشد. نه نمیزنه شأن نزول، اما در این حال اب نداره، اما این که ببینید قرائن داره یه واقعه رو هم بیان میکنه. شأن نزول غیر از این است که حالا این الان آیه داره یه واقعه رو قرائن داره، وقتی که اینها میگن که قالت طائفتون من اهل الكتاب آمنوا بما انزل الیه وجه النهار، درسته آمنوا بما انزل الیه وجه النهار و کفرو آخره لعلهم یرجعون، وقتی این معنا رو بیان میکند که آمنوا بما انزل الیه وجه النهار، درست خوندم جان انداختیم که با آمنوا بما انزل الیه وجه النهار، ایمان بیارید به اون چیزی که در حقیقت چی هستن؟ وجه نهار. وجه نهار وجه رو تفسیر میکنن یعنی اون چیزی که از ابتدا دیده میشه، لذا طلوع صبح رو که اول نهار است رو میگن وجه، که همون نماز صبح رو وجه نهار میگن که اون سپیده صبح. حالا بعضیا خواستن بگن که وجه نهار مثلا سپیده صبح هنوز تاریکی است، خواستن اشکال بگن، اما خب اون ابتدای طلوع، ابتدای در قدر اون وجه نهار، اون ما یبدو ابتداءن اول دیده میشه، میتونیم بگیم وجه نهار در حقیقت ما یبدو در حقیقت سازگار با وجه نهار است. اما با این حال اونجا میفرماید این وجه نهار متعلق به ما انزل است، ما انزل الیه وجه نهاره، نه به آمنو. اگر میفرمود آمنو وجه نهار یعنی ایمان بیارید ابتدا، کاری نداشت که به چی، آمنو وجه نهار ایمان بیارید ابتدا، وکف رو آخره، آخر روز هم چیکار بکنید؟ کافر بشید، برگردید از اون دین، درسته؟ اما ارحم الله فرماید آمنو به ما انزل الیه وجه نهاره، ما انزل الیه نزدیکتر به وجه نهاره، لذا این ظرف متعلق به نزدیک میشه تا وقتی که نزدیک است، مگر قرینه صارفه باشه بر اینکه به اون آمنو بخواد متعلق بشه. اگر بله انزل علی الذین آمنو، بله این ما انزل علی الذین آمنو دنبال این بودم یه جایی کار میلنگه، ولی همین استدلال درسته. ما انزل علی الذین آمنو انزل نزدیکتر به وجه نهاره، لذا میفرمایند که وجه نهار متعلق به انزل میشه. اگه وجه نهار متعلق به انزل شد یعنی اون مقصود و حکمی که در وجه نهار بود، که اون حکم وجه نهار میشد قبله و جریان نماز به سوی اون قبله، دقت کردید؟ اما اگر گفتیم که این وجه نهار متعلق به آمنوس، اون موقع آمنو وجه نهاره، درسته؟ دیگه ما انزل مدخلیتی در این مسئله ندارد، لذا میتونست ایمان مطلق به پیغمبر باشد. ما انزل الیه وجه نهار، ما انزل علی الذین آمنو وجه نهار، ما انزل علی الذین آمنو، باید ما انزل رو مطلق ایمان به این بگیریم و بله آمنو باللذی انزل علی الذین آمنو، بله. بله
اینی که بین سبب نزول و نزول آیه در فاصله بشه این درسته یا نه؟ این هم معقول نیست.
از
تصریح دارم یعنی سبب نزول این آیه،
بله
اصلا سبب نزول نمیتونه باشه، این مثل آقای
بله عرض کردم که جریان نزول گاهی تبیینه، یعنی سببیت نمیخواد که همون لحظه در حقیقت نازل بشه، یعنی بله دیگه، یعنی این سبب نزول این است که این آیه به چه سببی نازل شده، به واسطه اون واقعی که اتفاق افتاده بود و اون واقعه هم همونجا پیغمبر رسوا کرد، اما رسوا کردنش بعدها با این آیات آشکار شد، یعنی داره اون رو تبیین میکند به عنوان تبیین مسئله. اگر کسی گفتش که این آیات یک بار نازل شده و همینجا فقط نازل شده که در سال ششم و هفتم هجرت، چون میدونید که در این که سوره آل عمران کی نازل شده و آیا یک جا نازل شده و این آیات همه یک جا نازل شده، اول بحث عرض کردیم که اختلافه، بعضیا گفتن که سال دهم نازل شده به واسطه بعضی اتفاقات، بعضیا گفتن سال ششم هفتم همون سالی که نصارای نجران آمدن نازل شده که مباهلم انجام شدش. اینم در حقیقت قول مشهوری بود که مرحوم علامه تقریبا به این میل پیدا کردن که سال ششم هفتم هجرت نازل شده، اما بعضی ها میگفتن آیات متفاوتن نازل شده، لذا ممکنه که بعضیش در همون چی باشه، سال اول ممکنه نازل شده باشه، نه به عنوان اینکه این به عنوان که این در حقیقت یک جا همه با هم نازل شده باشه، رو همین اختلافش در همین بود که حوادث مختلفن، این حوادث 10 سال بوده توش، حوادث 10 سال توشه، حوادث 10 سال چطور میشه وجه مثلا شأن نزولش یک جا در یه بار باشه؟ بعضی اشکالات کرده بودن که اون ابتدا این بحث رو احتمالاتش رو اگر یادتون باشه مطرح کردیم. خب این بحث در اینجا تا اینجا یه بحث در حقیقت مهمی بود در این که هم جریان نفوذ رو بشناسیم، به خصوص یهود که زبردست و چیره است در جریان نفوذ و سابقه داشته، هم در نصارا هم در خلاص اسلام، هم در مسیحیت هم در اسلام تجربه کهن اینها داشتن و امروز هم همین مسئله چی هستش؟ سر جاش محفوظه. اینها هم دنبال نیرو در حقیقت سازی بودن درون جامعه اسلامی که من شواهدش حالا تو جای دیگر هم بعد انشاءالله اشاره میشه، دنبال این بودن که یه سری از مسلمان ها رو جذب کنن، بعد دنبال این بودن از اول درون اسلام، از ابتدای اسلام چون میدانستن این اسلام حتما فراگیر خواهد شد، از مکه نه فقط مدینه، از مکه نیرو سازی کنن در درون جامعه اسلامی به عنوان اولین مؤمنان که از همون موقع که نیروهایی رو بردن تا آخرم اینها به عنوان مسلمان باقی موندن، ولی ضربه هاشون هم در جاهای مختلف به اسلام زدن بدون اینکه معلوم بشه. تعبیری که بعضی بزرگان دارن میگن که ما دو دسته نفاق داریم، یه منافقین حرفه‌ای داریم که فی قلوبهم مرضه، یه بار اشاره کردیم، یه منافقین عادی داریم. عبدالله ابن ابی و اینا منافقین عادی بودن، اینها لشکر نفاق بودن. اما یه منافقین حرفه‌ای در کار است که این منافقین حرفه‌ای اینا سردمداران نفاق بودن که اینا هیچگاه دم لا تله نمی‌دادن، تو هر واقعه‌ای بسیج نیرو می‌کردن اما اثری از خودشون تو اون واقعه نبود که دیده بشن، لذا هیچ موقع گیر نیفتادن، هیچ موقع مسلمان‌ها اینها رو به عنوان نفاق و منافق نشناختن. اما خط جریان سازی از اینها شکل می‌گرفت، خط تو اینها می‌دادن که این یه بحث دقیقیه، تو نگاه تاریخی باید خوب رگه‌هاش دیده بشه، که عرض کردیم در سوره مدثر که اولین سوره هایی است که بر پیغمبر نازل میشه در مکه، تو اون اوج سختی ها اونجا فی قلوبهم مرض رو به عنوان یک دسته از مثلا کسانی که در کنار مسلمان ها هستن مطرح میکنه، که اصلا معنی نمیدادن به ظاهر که بین فی قلوبهم مرض در دوران مبارزه و سختی و شکنجه و تحمل اینا کیا هستن حاضرن بیان داخل مسلمان ها بمانن اما فی قلبهم مرض باشن. و بعد تو ادامه این جریان فی قلوبهم مرض رو که ردیابی بکنیم میرسد به جایی که چهار دسته میکند در بعضی از آیات، میفرماید که اون حالا آیش هم اگه آقای صالحی زحمت شو بکشن، چهار دسته میکند، یعنی مؤمنان در کنار مشرکان و اهل کتاب و فی قلوبهم مرض، یعنی منافقان داریم، مشرکان و اهل کتاب یه دسته، منافقان یه دسته، فی قلوبهم مرض یه دسته، و مؤمنان چهار دسته میشن. یعنی منافقان رو در کنار فی قلوبهم مرض میاره، معلوم شد دو دستن، معلوم شد اینا یک تیپ نیستن، یکی نیستن، که اینها رو ممتاز میکند. یعنی این رگه رو قرآن کریم تو بحث فی قلوبهم مرض ادامه داده. آیاتی که فی قلوبهم مرض هست رو اگر کسی ببینه، البته مرحوم علامه زحمتتون میشه، البته مرحوم علامه فی قلوبهم مرض رو ضعیفتر از منافقین میداند، اما تو تحقیقات کسانی که تحقیق کردن به دست میاد که رگه فی قلوبهم مرض که هستش اشد از نفاق هستن که از اول اسلام بودن. بله، آیه شریفه میفرماید که در سوره این سوره مدثره، این بله که اول اون چهار دسته کردن رو اگر پیدا کردی، و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه و ما جعلنا عدتهم الا فتنه للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب و یزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون وليقول الذین فی قلوبهم مرض وليقول الذين، این سوره مدثره، وليقول الذين في قلوب مرض، این نه کفار، بله يقول الذين في قلوب مرض والكافرون، یعنی دو دسته در مقابل این موضع گرفتن. پس في قلوبهم مرض کافرون نیستن، نمیخواد به صلاح چون عطفم کرده وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا، اگر در حقیقت ملائکه میدانند و اینها رو، این در حقیقت خودش رفتش دیگه، این زمانش سر آمده بود خودش رفت، که اینها در حقیقت ماذا به اراد الله مثلا، چی اراده کرده از این. اما در اون جایی که میاد دستبندی میکنه مؤمنان رو، کافران رو، فی قلوب مرض و منافقان رو، مقصودم اون آیه بود که در کنار فی قلوب مرض منافقین رو هم میاره، که آوردن منافقین در کنار فی قلوب مرض نشون میده که چی هستش؟ منافقین غیر از فی قلوب مرضه، که اونم یه دسته از اینم یه آیه است که در قرآن آمده. اون وقت میشه یه استفاده دقیق کرد که فی قلوب مرض یه شدتی از نفاق است که دیگه فی قلوب مرض. بله، حالا اینم اون دستبندی کامل نیست در اینجا، و از یقول المنافقون در اینجا ولی کنار منافقون آمده، و از یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، که معلوم میشه که نمیگه الذین فی قلوبهم مرض، اگر میفرمود که از یقول المنافقون الذین فی قلوبهم مرض معلومه خود منافقینن، اما عطف کرده که و از یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، که معلوم شد داخل دسته اهل ایمان هم هستن که ما وعدنا الله، وعده به ما ندادن خدا و رسول الا غرورا، فریب، یعنی از داخل اهل ایمان دارن این حرفو میزنن. بله، حالا آیات فی قلوب مرض رو باید بعدن دید. یه تحقیقی من دیدم، تو اون تحقیق خیلی کار خوبی کرده بود و این آیات رو کاملا با شواهد تاریخی دستبندی کرده بود. بله بله، یعنی بازم اونجا به منافقین رو با فی قلوب مرض عطف کرده که معلوم میشه چی هستن. اینا دو دسته هستن که اونها خط و جریان رو ایجاد میکردن و منافقین اجرا میکردن. یعنی منافقین مثل چی بودن؟ شاخه اجرایی بودن. اگر بخوایم بگیم اونها قوه علامه بودن، اینا قوه اماله بودن. یعنی اونها خطدهی رو میکردن، جریان سازی رو میکردن فی قلوب مرض، منافقین اجرا میکردن. لذا هر جا رسوایی بار میمد منافقین رسوا میشدن، اما هیچ جا اونها خطشون در حقیقت چیه؟ اما میبینیم تو تاریخ از این دست اینها کسی از کفار و مشرکین کشته نشده، هیچ جای صدمه‌ای به اینها از اسلام نخورده، زخمی بر اینها عجیبه، با اینکه اظهار شجاعت‌های زیاد داشتن زخمی بر اینها وارد نشده. در جایی که امیرالمومنین علیه السلام 70 زخم یا 90 زخم در جنگ احد برش وارد میشه، اینها یه زخم هم نخوردن، بلکه 3 روز بعد رسیدن مدینه. 3 روز بعد رسیدن که پیغمبر فرمود به اینا این قدم دور نمیخواست فرار بکنید دیگه، تا اونجا دنبالتون نمی آمدن. 3 روز بعد رسیدن به مدینه. این خط که میدونستن کجا باید خودشون رو حفظ بکنن، کجا باید باشن که آب زیرشون قرار نگیره، صدمه ای نخورن، در این حال قنائم در حقیقت شامل حال اینا هم بشود و حاکمیت رو هم در آخر مصادره بکنن. این نگاه خیلی در حقیقت تو تاریخ اگر آدم ببینه نشون میده یهود در خطش در نفوذ خیلی قوی است، در نفوذ خیلی قوی است. منتها نه به حدی بزرگ بکنیم که احساس بکنیم دیگه کاری نمیشه کرد که آدم احساس، نه، ولی در این حال نقشه کشیشون خیلی قوی هستش. خب این آیه رو تطبیقش رو دوستان ببینن، چند تا نکته تو تطبیقش مونده، ان شاء الله تطبیقش و نکته هاشو فقط عرض میکنیم دیگه. این چون بحثم مفصله، حتما دوستان تطبیقش رو تو المیزان خودشون رجوع بکنن. ما ان شاء الله اون چند تا نکته باقی مونده رو عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد و آل محمد و عجل فرج. اگر یه موقعی توضیح زیاد دادیم به خاطر این بود که با امروزش بتونیم یه خود تطبیق بکنیم، و الا خلاصه بالاخره اینقدر توضیح برای خود آیه نیم باید متن رو تطبیق میکردیم. من احساس میکنم تطبیقش اثر داره. بله بله، دن از ما دیندارترن. بله داریم دیگه همینجوره. دست شما درد نکنه، خیر ببینید.
میگن نقل میکنن که من یاد اون داستان افتادم و اینجا تطویر کردم به اینکه اینا مثل همونن. یه یهودی اومده بود مسلمان شده بود، بعد ببخشید آقا مزد من کیم پدرم کیم.
آره بله
تو کی پدرت کی؟
آره اینقدر شدت ایمان داری، یعنی شدت ایمان خیلی سن. متوجه فرمایش شما میشم، متوجه فرمایش شما هستم.
متفاوت. من میخوام بدونم که اگه نکته ای داره. ببینید الان مثلا تو ونهر علامه همین کارو میکنه. ونهر معنی ظاهریش چیه؟ خب
اینو باید یه دفعه بحث کلی راجع به این مسئله باری باید کرد، چون گاهی مثل این آیه که یه دفعه سوره که نازل شده یه دفعه چندین واقعه رو تو چندین سال داره میگه. میدونم نه، داریم در اینجا میگیم که این یه دفعه این رابطه رو داره تیم کنه. آیا ما میتونیم این رو مثل سر صحنه که نازل شده تفسیر بکنیم؟ مثل همون سر صحنه چجوری باید این رو تفسیر بکنیم که اینجوری با تفسیر اینو باید از مرحوم علامه استفاده میشه که اینجوری تفسیر میکنن، یعنی آیه رو دارن سر صحنه تفسیر میکنن انگار.
یه چیزی هم هست، من هر جا دیدم همه اونو گفتن رد کردن، گفتن این با ظهور آیه سازگار نیست و مورد مخصص نیست، آیه رو تخصیص میزنه. یعنی میگم علامه با علم این کارو کرده، حواسش
بله.
نکته خاصی مد نظرشونه اینو.
حالا ان تو تطبیق بریم، تو تطبیق بلکه بشن از آیت الله جوادی که اینجا میگم رد کردن فرمایش علامه رو، اما در این حال بله دیگران رو عرض کردم، شاید مشهور مفسرین هم همون نگاه به اصطلاح چیز رو دارن. بله درست،
یعنی یه جا نیست که ایشون